ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار شکست سکوت با همکارم ژکفر احمدی و مهمانانش خواهید بود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. محمد داود مزمل والی طالبان در بلخ در نتیجه یک انفجار کشته شد. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 9 صبح امروز در اثر انفجار در منزل دوم مقام این ولایت داود مزمل والی بلخ و دو فرد ملکی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در توییتر خود کشته شدن داود مزمل را تایید کرده است. شماره از رسانه‌های محلی گفتند که بیش از 30 زخمی این انفجار به شفاخانه‌ها منتقل شدند. این نخستین والی طالبان است که از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در آگوست سال 2021 کشته می شود. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. شهر کابل نیز امروز شاهد یک انفجار بود. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در صحبت با برخی رسانه‌ها تایید کرده که این انفجار امروز در نزدیکی چهارراهی قنبر در ناحیه پنجم شهر رخ داده است. با گفته زدران انفجار ناشی از مایع جاسازی شده در یک موتور لاری بود و در نتیجه آن به کسی آسیب نرسیده است. سازمان همکاری اسلامی میگوید که در آینده نزدیک شمار از پروژه‌های اساسی را در ولایات مختلف افغانستان آغاز خواهد کرد. در اعلامیه امروز دفتر والی طالبان در قندهار گفته شده که طارق علی بخیت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان در جریان سفر به قندهار و ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شمار از مقامات طالبان گفته که یک هیئت تخصصی سازمان همکاری اسلامی به افغانستان خواهد آمد تا در ابتدا نیازها را در عرصه‌های مختلف مشخص کند. اعلامیه می افزاید که امیرخان متقی خواستار آن شده که سازمان همکاری اسلامی در تامین روابط خوب جهان اسلام با افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. این در حال است که از آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند، هنوز هیچ کشور جهان به شمول کشورهای اسلامی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. و پلیس خیبر پختونخوا میگوید که در نتیجه حمله مسلحانه در این ایالت یک پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیروز زمان رخ داد که پلیس از یک تیم سرشماری حفاظت میکرد. به گفته پلیس مهاجم از محل رویداد فرار کرده است. سرشماری الکترونیکی یا دیجیتال در پاکستان اول مارچ آغاز شده و تا 31 ادامه خواهد داشت. این نخستین بار است که پلیس امنیت تیم‌های سرشماری مورد حمله قرار می‌گیرد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پایان اخبار. مولوی محمد داود مزمل والی طالبان برای بلخ در یک حمله انتحاری در این ولایت کشته شد. ذبیح الله مجاهد این حادثه را تایید کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
یک دو تا از درباش آمد امیزه در دروازه را برای شوا کرد و اونا رفت در اون وطق شیش.
سادای آجی خیرودین یکی از زخمی های رویداد امروز در ولایت بلخ است که در مورد وضعیت خود و چشم دیدش از انفجار با رسانه ها صحبت کرده است. او میگوید که برای انجام کار اسنادهایش به مقام ولایت بلخ رفته بود که در این رویداد زخم برداشت.
این دایی یک 5 دقیقه یا در نو مانده یا از نو تیر شده در موقع بود ما چند قدم پاهن قدم زدیم. اینجا امو مردم رایت شیشتا بود در اون امونا یک انفلاق شد که انفلاق شد یا دیگه ما امو تو غلط دیدیم که غلط دیدیم پس خیلی دیدیم مالین صاحب او دیدیم که در خون جلیده بود.
او میگوید که بیشتر مردم ملکی در این رویداد زخمی شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تایید این رویداد در ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که فرد خود را در نزدیکی مقام ولایت بلخ انفجار داده که بر علاوه داود مزمل والی بلخ یک تن دیگر کشته و دو تن زخم برداشتند. اما آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بلخ در مورد وقوع این رویداد بر رادیو آزادی چنین گفت:
بدبختانه امروز حوالی ساعت 9 بجه در ولایت بلخ انفجار رخ می‌دهد که بدبختانه در این انفجار والی صاحب ولایت بلخ مولوی محمد داود مزمل و همچنان دو تن ملکی به شهادت رسیده می‌شوند.
اما خیر محمد خیرخواه سخنگوی ریاست سرتامه ولایت بلخ در صحبت با رسانه‌های محلی گفته که از این رویداد یک کشته و 4 زخمی را به شفاخانه انتقال دادند.
از محل حادثه از اونجا در مجموع 5 نفر ما منتقل دادیم به شفاخانه ملکی یا حوزه ولایت بلخ که 4 نفرشون زخمی و 1 نفرشون شهید شدند.
تحریک آزادی ملی و اسلامی افغانستان برای مخالف طالبان ادعا کرده که این حمله را آنان انجام دادند. در حساب تویتر منسوب به این تحریک به نقل از خالد پاسون سخنگوی این تحریک ادعا شده که تیم آنها در یک عملیات نیرومند توانست به هدف خود نائل شده و در نتیجه والی ولایت بلخ را کشته و تعداد دیگر از طالبان را زخمی کند. از سوی دیگر جبهه ملی مقاومت افغانستان در پیام گفته است که والی بلخ در پای اختلافات شدید درونی این گروه کشته شده است. اما محمد داود مزمل کی بود؟ محمد داود مزمل یکی از فرماندهان مطرح طالبان در انگام جنگ این گروه با دولت سابق افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان آقای مزمل والی ولایت ننگرهار بود که رهبری جنگ علیه گروه معصوم به دولت اسلامی داعش را به عهده داشت. او پس از مدت با فرمان رهبر طالبان به عنوان معاون وزارت داخله حکومت طالبان تعیین شد، اما 5 ماه پیش مسئولیتش تغییر کرد و والی بلخ شد. این نخستین مقام ارشد طالبان در این سطح است که پس از تسلط بر افغانستان کشته می شود. وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2018 داود مزمل را به اتهام کمک به ایران در تقویت گروه های تروریستی تحریم کرد. انفجارها و حملات در مرکز و ولایت افغانستان در حال افزایش یافته است که روز گذشته محمد ندار کاکر مدیر آبرسانی ولایت هرات در میان 3 تن در یک حمله مسلحانه کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از زنان و فعالان حقوق زن در نیمروز می گویند که موارد خودکشی، قتل و طلاق در این ولایت به علت افزایش خشونت های خانوادگی افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای زن آغاز می شود که عضو خانوادهش قربانی خشونت شده است.
کدام نهادی که رسیدگی کنه و خشونت ها وجود نداره؟ قبلا ریاست امور زنان بود و حال که امارت اسلامی آمده و هم جمع شده و هیچ نهادی به خشونت زنا رسیدگی نمی کنه.
بنفشه 26 ساله باشنده نای دوم شهر زرنج مرکز نیمروز است. او برای دوازاده می گوید که خواهرش سمیرای 19 ساله چند ماه پیش توسط دامادش به سر شکنجه و خشونت های خانوادگی جان داد. بنفشه داستان این رویداد را به ما این گونه قصه کرد.
خواهر ما در اوایل امارت اسلامی وقتی که آمد نامزد شده بود و تقریبا 5-6 ماه پیش بود که به دست شوهر خود کشته شد. در طول دوره نامزدی که بود ما همیشه آثار و علائم خشونت در وجود از او می دیدیم، اما خواهر ما به ما چیزی نمی گفت.
او بیشتر می گوید
شبی با نامزد خوب بیرو شد، گفتن میریم تفریح. در حالی که به نام تفریح بیرو شد خواهر ما لتکوب کرده بود و زیر شکنجه های از او جان باخت. متاسفانه وقتی که ما خبر شدیم او به شفاخانه رسیده بود و گفتن که او 5 ماه حامله هم بود، گفتن که خونریزی کرده و او پیش دکتر بودیم. وقتی ما به شفاخانه رفتیم که دکتر گفت وقت فوت شده، بسیار متاثر شدیم از این.
گزارش ها آکی از آن است که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است و بیشتر کارمندان ادارات ملکی و نظامی نیز وظایفشان را از دست داده و خانه نشین شده اند. فرشته 32 ساله یک باشنده دیگر نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. فرشته که در یک مکتب دخترانه در شهر زرنج معلم است برای دوازده گفت که 6 ماه پیش از شوهرش که سرباز قمندانی امنی نیمروز بود طلاق گرفت.
علت جدا شدن می از زندگی، علت ای که من از شوهر خود جدا شده خشونت، چون من کار میکردم و یک نظامی بود، بیکار شده بود، داخل خونه شیشته بود، تازه همه چیز هم از هر لحاظ همه چیز فراوان، اما باز هم لتوکوب، سوزوندن، دشنام و در آخر جدایی.
شیرین یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز میگوید که دختر امسایشان حدود 1 ماه پیش به علت ازدواج اجباری اقدام به خودکشی کرد.
دختر بین 15 تا 17 سال همین اندازه بود به خود دلیل خودکشی از ازدواج اجباری با یکی از طالبایی که تازه اینجا قمندان شده بود. طرف خانواده، خانواده از یه خانواده بی‌وضاحت بود و پدری کراکش بود. دختر اجبار کرده بود که با یک مرد محسن که تقریبا تفاوت سنی بین 24 تا 25 سال تفاوت سنی با دختر داشت، شادم بیشتر، نکاح کرده بود و دختر وقتی که نکاح میشه شب نکاح دست به خودکشی میزنه.
هر چند آمار و ارقام دقیق در مورد قضاهای خشونت در برابر زنان در نیمروز در دست نیست. امید فعال حقوق زن و کارمند سابق ریاست امور زنان نیمروز در نظام جمهوری مخلوع افغانستان برادو آزادی گفت که میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت به این دلایل بیشتر شده.
از کار کشیدن خانم ها، بستن دروازه های مکاتب، دانشگاه ها، محروم کردن از تمام عرصه ها نوعی واضح خشونت علیه زنان است. اما آنچه که خشونت های فامیلی و خانوادگی هست بسیار وحشتناک هست. در یه واخر ما داشتیم در ولایت نیمروز در همین هفته قبل در یک شبانه روز، یعنی در 24 ساعت، 4 دختر و بانو در ولایت نیمروز دست به خودکشی زدن.
او افزود که حالا هیچ نهاد مختص برای دادخواهی و حل مشکلات زنان در نیمروز وجود ندارد. همچنان رادیو آزادی خواست در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسد، اما نه ریاست سرتامه و نه اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز در این باره حاضر به ارائه معلومات نشدند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. همه ساله از 8 مارچ روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان بزرگداشت می شود. 8 مارچ روز است که صرف نظر از مسائل چون ملیت، زبان، نژاد، فرهنگ، اقتصاد و سیاست، زنان به خاطر دست آوردهایشان تقدیر می شوند. اما در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور در آگست سال 2021، مانند سالهای گذشته از این روز دیگر تجلیل نمی شود، جایی که به گفته شماری از مدافعان حقوق بشر شاهد آپارتاید جنسیتی است. هرچند طالبان ادعای آپارتاید جنسیتی را رد می کنند. سازمان ملل متحد 8 مارچ روز جهانی زن را در سال 1977 به رسمیت شناخت. پیش از آن روز ملی زن بود که برای نخستین بار در 28 فوریه سال 1909 در ایالات متحده تجلیل شد. بزرگداشت از روز جهانی زن چقدر اهمیت دارد؟ برای بحث در این مورد از فرام مصطفی، فعال امور صلح و حقوق بشر، نگار میرداد، فعال حقوق زن، و پرستو یاری، فعال حقوق بشر دعوت کرده. میمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. البته این برنامه شکست سکوت به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی در حال پخش است. خانم مصطفی، با شما آغاز میکنیم. برخی ها روز جهانی زن را فرصت میدانن برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد تفاوت‌ها در بخش رعایت حقوق افراد. همچنان سازمان دهندگان از 8 مارچ برای تجلیل از پیشرفت‌ها و دستاوردهای زنان استفاده می‌کنند. به نظر شما گرامی داشت از روز جهانی زن چقدر مهم است؟ خانم مصطفی، لطفا صدای تلفنتان را پخش بکنین، چون صدای اینجا در قسمت صدا مشکل وجود داره. بله،
خب ما عرض میکردیم که بزاریم از اینکه ما این روز سمبولیک مولید چقدر برای افغانستان مهم تدیبی میکنیم بدلیل از اینکه
با مذرد فکر میکنم که مشکل همچنان موجود هست. تا زمانی که مشکل رفع میشه
صحبت را ادامه میتیم با خانم میرداد. شما هم به برنامه خوش آمدین خانم میرداد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیامش به مناسبت روز جهانی زن گفته که این روز فراخوان برای اقدام هست. مثلا اقدام برای ایستادن در کنار زنانی که با متعامل شدن خطرهای بزرگ خواهان رعایت حقوق بنیادیشان هستند، اقدام برای تقویت محافظت از زنان در برابر سوء استفاده و بهره برداری جنسی، اقدام برای گسترش رهبریت و مشارکت کامل زنان و امثال اینها. با توجه به این همه، شما گرامی داشت یا تجلیل از روز جهانی زن را چقدر مهم فکر میکنین؟
تشکر. سلام خدمت شما میمانای عزیز، شنوندای محترم. من فکر میکنم گرامی داشت از روز همبستگی زنان تجدید یک پیمان دوباره همبستگی است و این همچنان قابل اهمیت است، مخصوصا برای خانما در افغانستان که امروز قربانی تمام خشونت ها هستند. حتی ما اگر بر تاریخ 8 مارچ برگردیم، کسانی که تاریخ ساختن و هیروز رقم زدن با این نوع خشونت هایی که امروز خانما در افغانستان روبرو هستن، به همین درجه و به همین نهایت محرومیت مواجه نبودن. از نظر من این همبستگی برای مبارزه و اتحاد خود خانم‌ها در افغانستان بسیار مهم است، به خاطر از اینکه دنیای مردانه است، مرد سالارانه است، و چی بسا که در افغانستان یک دموکراسی بسیار نوپا که همچنان هم تطابقت با فرهنگ نداشت و بسیار نوپا بود، ما هنوز کارهای بسیار زیادی باید انجام بدیم. حتی دموکراسی که در غرب 100 سال از حاکم است، همین جمع زنا هنوز هم قربانی هستند و زنا در افغانستان بیشتر به همبستگی و اتحاد نیاز دارند و بهترین مبارزه مبارزه آگاهی دهی است از نظر من. و ما کسانی که حداقل دو سه نقطه یا بیشتر از کسای دیگه در مورد حقوق خود میفهمیم، ای آگاهی دهی میتونه هر زن دیگر برای مبارزه، برای حق خواستن یعنی همبستگی ایجاد کنه.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد آگاهی دهی حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم مصطفی، شما را بازم خوش آمدید میگیم. امیدوار استم مشکل رفع شده باشه. پیش از این که از خانم یاری سوال را در این مورد بپرسم، میشه شما با ادامه صحبتهایتان بپردازین ببینیم که مشکل رفع شده یا نه؟
بسیار عالی. فکر میکنم مشکل از طرف من نبود، از استیدیو صدای انعکاس پیدا میکرد. خب به هر ترتیب، ما برخلاف عقاید بعضی از بانوان عزیز همجنسم، این روزا فقط در حد سمبول و نماد تسلیت عرض میکنم به حضور کسایی که در سبب سعی و تلاش و پافشاریشان یک چنین روزی ثبت سازمان ملل متحد شد. و اما امروز ما میبینیم که ارزش های مثل ارزش انسان بودن، حق بشر، حق زن در دو بعد در افغانستان و کشور هممرز ما ایران زیر پا شده و این همبستگی در کتبه که دفن است نمیبینیم، صدا نداره. این همبستگی که از طرف جهان در قرن حداقل شروعش از آغاز قرن 17 بود، امروز هیچ جوابی در قسمت تلف شدن و تبعیض حقوق زن در افغانستان و ایران نداره. پس این مفهوم میرسانه که طبیعتا در یک جای خلا وجود داشته که زنان جهان یا کسایی که در گذشته سعی و تلاش به خرج میدادن تا داعیه برابری و عدالت طلبی را در جهان تامین ببخشند، امروز خواسته های انسانی خود را که امو حفظ ارزش های انسانی بوده و او هویت زنانه بوده که باید حفظ میشد. امروز هویت زنانه در افغانستان زیر سوال است، امروز هویت زنانه در ایران مورد سوال قرار دارد. و اما این همبستگی در کجا است که امروز خاموش است، سکوت است و زن افغانستان هنوز مجبور است که از اما اگرهای نظام دکم طالبانی نبراید و هنوز هم صلاحیت کوششش است، صلاحیت رفتن مکتب.
خانم مصطفی با معذرت، شما میگین که همبستگی خاموش هست، انتظار شما چیست؟ چه باید شود؟
ما فکر میکنم که همبستگی زنان جهان مواجه با یک شکست محض شده در نسبت واقعیات عینی که در افغانستان و ایران وجود داره. زنان سکوت اختیار کردن، زنانی که مثلا در رده های کلان سیاست در جهان، البته این خواست ما خواست نیست که ما دیگر از جامعه جهانی من حیث یک ارگان دروغینی که دستگاه و ابزار کشورهای قدرتمند است، از اونا خواست دیگر مطالباتی نداریم. اما از زنانی که تاثیرگذار در سیاست جهانی است، نانسی پلوسی، انگلا مرکل و یا هم نخست وزیر سابق کشور آلمان، از یک چنین چهره های خواهش ما همیست که وقتی که داعیه عدالت و برابری را به سینه می زدن و امروز هویت زنانه زیر سوال است، پاسخشان در رابطه با وضعیت زن افغانستان و زن ایران چی است؟ امروز هم ما باید از اما و اگر زن مرد افغانستان یا مرد ایران نبراییم. این در حقیقت تنها مختص به سرزمین ما به افغانستان و ایران نمیماند و زنان جهان باید آگاه باشند که چی دیر یا چی زود روبرداری میشه از سیاست های بسیار غلط طالبانی و کشورهای دیگر دامنشنیز میگیره.
بله بسیار زیاد تشکر. خوب شما اشاره کردین به این که به گفته شما همبستگی با زنان در افغانستان و ایران به نحو خاموش هست، اما در تازه ترین مورد روزا اوتانبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان در شورای امنیت این سازمان گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبا به عنوان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان همچنان باقی است. خب خانم یاری، شما هم به برنامه خوش آمدین. سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن گفته که هنوز هم موانع بزرگ در برابر زنان در جهان وجود داره، از بی‌عدالتی های ساختاری گرفته تا حاشیه نشینی، خشونت، بحران ها و عدم رعایت حقوق اساسیشان. از روز جهانی زن چه فکر میکنین؟ چقدر میشه بانان فرصت برای از میان برداشتن این موانع استفاده کرد؟
تشکر. سلام بر شما و مهمانان عزیزتان، خانم مصطفی و خانم مرداد و همچنان بیننده ها و شنونده های عزیزی برنامه شما. دقیقا قسمی که سرمنشی سازمان ملل متحد ادعا کرده و یادآوری کرده، ای به این معنا هست که هنوز برابری جنسیتی در کشورهایی که تمثیل کننده یا ممثل دموکراسی، آزادی و همچنان برابری هست، هنوز تحقق پیدا نکرده. زنان در اکثریت کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد دارند هنوز به حقوق برابرشان دسترسی پیدا نکردند. اما از آنجایی که روزی 8 مارچ ما در نظر میگیریم، این به معنی این هست که به خاطر تجدید پیمان، به خاطر اعلام مجدد همبستگی، به خاطر به منظور دسترسیشان به حقوق اساسی، به منظور مبارزهشان برای برابری هست. این به این معنی هست که زنان، نه تنها زنان افغانستان، زنانی که در کشورهای دیگر مانند ایران و در کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند، اینا همچنان مشکلاتی دارند و اینا همچنان دست و پنجه نرم میکنند به خاطر به دست آوردن حقوق برابرشان و به خاطر برابری جنسیتی. اما نباید فراموش کرد که این روز درست است که تعدادی انتقاد میکنند و تعدادی موافق هستند و تعدادی مخالف هستند. از دیدگاه من این روز به این معنی هست که ما بتانیم نه تنها ما بلکه نسل‌های آینده ما الگو برداری کنیم از مبارزات دوامدار و مبارزاتی که تداومش تا حال جریان داره به خاطر حقوق، به خاطر حق خواهی زنا هست. و اگر تجلیل میشه، تنها تجلیل نمادین نباشه، تنها تجلیل به خاطر توفه دادن و توفه گرفتن نباشه، اما پیام همبستگی، اعلام همبستگی توسط پیام مشترک و اعلام همبستگی ما بین چندین نسل بخصوص زنان افغانستان که چند نسل هستند و نسل کهنه هستند، نسلی که در سن و سال ما قرار دارند و نسل آینده افغانستان که جوانان هستند، این خودش یک الهامی هست به خاطر همبستگی بیشترشان تا ای که به حقوق اساسیشان دسترسی پیدا کنه. این درست است که در اکثریت کشورها زنان به آنچنان چیزی را که میخواستن به حقوق اساسی برابرشان دسترسی پیدا نکردن. آپارتاید جنسیتی عملا در افغانستان تمثیل میشه، اما نباید نادیده گرفت که در کشورهایی که اکنون داد از دموکراسی میزنن، کشورهایی که اکنون داد از آزادی بیان میزنن، اکنون داد از عدالت و برابری میزنن، متاسفانه زنان نتانستن که به حقوق اساسی برابرشان دسترسی پیدا کنه. چون
مثلا در کدام کشورها؟
من تایید میکنم، من گپهای خانم مرداد تایید میکنم که یادآوری کردن که دنیا مردان است. دقیقاً سیاست مردانه است، دنیا مردانه است. و نه تنها زنان افغانستان بلکه زنان سر تا سر جهان و کشورهایی که در مقابل تبعیض روبرو هستند نیاز هست که اجماع داشته باشند، مبارزه کنند، هماهنگ باشند به خاطر ای که حقوقشان را به دست
بله خانم یاری، شما گفتین که در برخی از کشورها حقوق زنان آنچنانی رعایت نشده یا نمیشه. میشه مثال بتین مثلا در کدام کشورها و میشه وضعیت را با افغانستان مقایسه کرد؟
غیر اسلامی یادآوری کنیم، مثلا بعضی کشورهای اروپایی هستن که درست است که زنان بیشتر از مردان بیرون از خانه کار میکنن، بیرون از خانواده کار میکنن، اما نظام مردسالاری و دسترسی زنان به حقوق اساسیشان آنچنان نیست که قابل قبول برای زنان آگاه و روشن باشه. و کشورهای اسلامی مثلا ایران چی وضعیت داره؟ در عربستان سعودی اکنون ما میبینیم که تقریبا یک سال یا چند وقت شده که یک چند تن از زنها را در بعضی جاها معرفی کردن یا چند کرسی را برشان سپردن. ای به این معنا هست که سیاست هم مردانه هست، هم مردانه فکر میشه. و زنان، نه تنها زنان افغانستان بلکه زنانی که در کشورهای اسلامی هستن بیشتر قیودات دارن و در کشورهای که عضو اتحادیه اروپا هستن، مثلا حتی در آمریکا و کانادا ایجاها، ما میتونیم یادآوری کنیم و مثال بگوییم که هیچ یکی از زنان یعنی حقوقی که برشان در نظر گرفته شده و حقوقی که نیاز هست برای یک زن، اینا دسترسی ندارن و همیشه شاکی هستن و بخاطر حقوق برابرشان مبارزه میکنن. و این مبارزه بخاطر تداوم این مبارزه نیاز هست که ما هماهنگی داشته باشیم. نیاز هست که
خانم یاری با معذرت، خب شما به کانادا و امریکا اشاره کردین، اما شما میفهمین خوبتر که در کانادا و امریکا زنا به حقوق اساسیشان دسترسی دارن، تا سطح وزیر و معین و رئیس اینا کار میکنن، به حقوق آموزش و تحصیل هم دسترسی دارن. میگذاریم از این بحث. شنونده برنامه شکست سکوت هستید. این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 5 تا 6 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. سه مهمان داریم: پرستو یاری، فعال حقوق بشر، نگار میرداد، فعال حقوق زن و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند، و دکتر فرح مصطفی، فعال امور صلح و حقوق بشر. خب خانم میرداد، شما صحبت‌های خانم مصطفی را شنیدین. در بخش از صحبت ها اینا از چند چهره یاد کردن که به گفته ای از اونا انتظار میره برای دادخواهی و عدالتخواهی برای زنا در کشورهای مثل افغانستان و ایران اقدام بکنن. چیست تبصره شما؟ چقدر موافق هستین با آنچه اینا باور دارن؟ خانم میرداد؟
بله، صدای مرا دارین؟
آله، صدای شما شنیدم. اگر سوال مرا گرفتین میشه بپردازین.
ببخشین اگر من یک بار دیگه اگر تکرار کنم.
شما حتما صحبتای خانم مصطفوی را شنیدین. در بخش از صحبتا اینا از چهره های شخصیت های یاد کردن که با باورشان باید اینا پیش قدم باشن در قسمت عدالت خواهی برای زنان در کشورهای مثل افغانستان و ایران. هرچند ما شما میفهمیم که با تازگی روزا آتنبایوفا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان در شورای امنیت این سازمان به شدت از وضعیت در افغانستان انتقاد کرد. اما سوال اینجاست که شما چقدر با آنچه زنان مثل خانم مصطفوی باور دارن موافق هستین؟
تشکر بسیار زیاد. ما اول دو جمله را میخوایم بگویم. یکی که ما با خانم مصطفوی موافق هستم که گفتن همبستگی شکست خورده. ما منظورم در اول به تجدید همبستگی بود که بزرگ داشت از این روز، هرچند در افغانستان بیشتر در 20 سال دموکراسی در انحصار دولت قرار گرفته بود و اداره دولتی، نهادهای دولتی بیشتر از این روز تجلیل میکردن. اما تجلیل از این، امو طور که در اول گفتم، تجدید امو پیمان است و این بسیار ضرور است، به خاطر از این که ما باید بفهمیم که زنان به خاطر بدست آوردن حق و حقوقشان چی راهای را طول سپری کردن. یک موضوع دیگر هم میخواستم بگویم که زنان در امریکا و اروپا به حق حقوقشان دست یافتن، اما از نظر من هنوزم نیافتن. و شما هنوز در امریکا نمیبینین که یک زن رئیس جمهور شده باشه. در کانادا ندیدین؟ وقتی که بیشتر از 100 سال
از سطح معاون رئیس جمهور ما داریم، جناب میرداد،
آقای احمدی، نمیتونین وقتی بیشتر از 100 سال داد از دموکراسی میزنین اما هنوزم رئیس جمهور یک زن ندارین که با تمام توانایی و قدرت با مردا همیال همسان است و میتونه آزادی از این کار برایه. ایره هیچ وقت نمیتونیم به افغانستان مقایسه کنیم. در مورد افغانستان نظر مهی است، درست است که دیگرها بیان امرای ما هم صدایی کنن، اما فکر مهی است که ما زنها باید در افغانستان تغییر ایجاد کنیم. اینمی زنایی که امروز در جاده ها رفتن و خانم مصطفی خودش هم از جمله از اون خانم هایی است که در برابر میل تفنگ طالبان استاد و حق خود خواست. اینمی تاریخ تغییر میته، اینمی با حس ایجاد یک انقلاب میشه. من حتی طرفداری نیستم که خود با ایران مقایسه کنیم، چون زنای ایران 40 سال از مبارزه میکنن. من آرزو ندارم که زنای افغانستان بیشتر از ادامه بتن یا 100 سال دیگه ادامه پیدا کنه. اما اینجا ما در گرو فاشیسم مذهبی افراطی در منطقه قرار داریم، بخصوصا در گرو یک فکر طالبانی که این مبارزه بسیار جدی میخواه.
بله، اما خانم میرداد با معذرت، حرف شما رو من قطع کردم. خب زنان در افغانستان در جریان بیش از 20 سال و پیش از حاکمیت دوباره طالبا چقدر توانستن که در روزهای جهانی زن برای حفظ دستاوردهای خود و حل مشکلاتشان مبارزه بکنن؟ شما هم سالهای سال در افغانستان بودین، از خود میتونین برای ما بگوین کوتاه لطفا؟
آقای احمدی، ببینین، ما زنا در افغانستان اگر دستاورد 20 سال خوده لست کنیم بسیار زیاد است. درست است چالش‌های بسیار فراوان داشتیم، هیچ نمیتونیم در مورد از اون دردا بگویم، در مورد چالش‌هایی که چه رقم باهاش مبارزه کردیم، ولی دستاوردم داشتیم. امروز اینمی دستاورد دموکراسی است که زنها در بیرون و در داخل دارن از حقشان به خاطر حقشان دادخواهی میکنن. من فکر میکنم بزرگترین دستاورد 20 سال دموکراسی. امروز صدای زنای افغانستان است که در جاده ها در برابر میل تفنگ طالب استاد هستند و دادخواهی میکنن. این خودش یک نمونه از دستاوردهای بسیار بزرگ زنا در 20 سال گذشته است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم مصطفی، ما باید خود تغییر ایجاد بکنیم و خود را با زنان ایران مقایسه نکنیم. در بخش از صحبتهای خانم میرداد شنیدیم، چیست تبصره شما؟
بله، من میخوام یک قسمت اصلاح بسازم که تعبیر خلط نشه. وقتی که ما از 8 مارچ روز جهانی یا بین المللی همبستگی زنان صحبت میکنیم، این بگرده که فلسفه او چیست. من عقیده دارم به فلسفهش که به خاطر تجدید پیمان است یا این است یا آن است، اما تا کجا راه به موفقیت برد بحث ما اینجا بود. یعنی که زن افغانستان وقتی در برابر تفنگ طالب میرزمه، به خاطر حق خودش و هم نوعش، نه در بحث کلان، در مفهوم کلان، به خاطر حفظ هویت زنانه میرزمه. به همون دلیل هم است که انتظار ما از کسایی که روزی همبستگی مثلا زنان جهان را بنیانگذاری کردن و در نتیجه سعی و تلاششان یک چنین روزی ثبت سازمان ملل شد، اونها به خاطر حفظ هویت زنانه، به خاطر خلایی که در افغانستان وجود دارد، چقدر گام برداشتن. و اگر نه، باید زن افغانستان چی در دشوارترین مرحله تاریخ و چی در پرچالشترین دوره تاریخ که امروز ما در تلخترین برهه تاریخی قرار داریم، طبیعی که خودش میرزمه، نه با الگو برداری از این و آن، برخواسته از همون فرهنگ اجتماعی خود افغانستان، مفهوم زن افغانستان چی است، تعاریف، نیازمندها و التزاماتی که زن افغانستان در او سرزمین نیاز دارن، برخواسته از او مسئله بیاین، باید خودشان برزمن. ما به یقیده دارم که باید زن افغانستان برزمن و اما الگوش از جهان غرب بگیره. ما بسیار فاصله داریم.
بله.
300 سال فراتر از بسیار بحثی کلان است که ما بتانیم الگو برداری کنیم از زن
بیرون. با معذرت، خب شما میفهمین که اندیشه روز جهانی زن در سال 1910 در کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در کوپنهاگن دنمارک پیشنهاد شد و کلارا زیتکن فعال کمونیست جرمن و مدافع حقوق بشر پیشنهاد کرد که روز مشخص شود تا زنان در هر کجا برای پذیرفته شدن خواستایشان فشار بیارن. البته تمامی زنان حاضر در این نشست که از حدود 17 کشور نمایندگی میکردن، این مسئله را تایید کردن و پس از توافق کنفرانس کوپنهاگن، روز جهانی زن ابتدا در اتریش، دنمارک، جرمنی و سوئیس در 19 مارچ سال 1911 تجلیل شد. شما به تازگی وارد جرمنی شدین و زندگی نو را در جرمنی آغاز کردین. تجلیل امسال از 8 مارچ روز جهانی زن در جرمنی چگونه و در چه سطح بود؟ میشه کوتاه برای ما بگوین؟
ما در این راستا هیچ نظر ندارم، به خاطر که مناسبت 8 مارچ برای ما تجلیل نیست. اما رقم که من در شبکه های مجازی از طرف زنان شرق، من دو بخش زن به اصطلاح تقسیم بندی کردم، یکی زنان غرب و یکی زنان شرق که هند هم در بر میگیره و پاکستان هم و ایران هم و همه مسائل زنان که فرهنگ شرقی دارن در بر میگیرن. این مسئله یک مسئله نیست که چی بودن تجلیل شوه و بیاین مقایسه کنیم که چی رقم میشوه، اما خلاها وجود داشته در افغانستان. من میخواستم به مو اشاره کنم، متاسفانه وقت ندادین. در 20 سال یک مرحله آرامی و نیمه امنی در افغانستان وجود داشت، ما دستاوردی نداشتیم. من انتظار داشتم که در مرحله آرام زنی بر بخیزه و مسئله ارزشگرایی را نسبت ارتباطات، نسبت بر سلایق و روابطی که در دستگاه جمهوریت وجود داشت و یک منصبی در دستگاه وزارت و معینیت وزارت بر زنها به شکل سمبولیک نمادین داده می شد، باید زنی برمیخواست مثل بلقیس روشن و می گفت که زن دیگر باید از امر و فرمان و از اوامر و دساتیر مردانه برایه، از ارزشگرایی خودش تصاحب کنه یک جای داره. با آن که تفکیک وجود داشت، مثلا وزیر مرد چقدر مدیریت میتونست، چقدر صلاحیت ها داشت، چقدر مسئولیت ها داشت، فرق داشت نسبت بر یک وزیر زن. اما در اون مرحله آرام هیچ کسی بر نخواست که هویت زنانه را در اون وقت صفحه‌ش رقم بزنه. و اما مبارزات اخیر که یک صفحه نوینی از مبارزات زنانه را رقم زده در چپتر مبارزات طولانی زن افغانستان، این را باید حمایت کنیم. دلیلی از این حمایت کنیم که این نه الگوبرداری شده از زن ایران، نه از زن غرب، نه از زن شرق. یک مردمان بسیار ساده ای که حتی توان خرید بوتل آب خود را و کرایه تاکسی خود را نداشت در کف جاده ها ریخت. این دستاورد جمهوریت نیست. با آن که من دشمنی با جمهوریت هم ندارم، نه در دستور طالب هم کدام به اصطلاح بر من داده میشه، طرفدار هیچ چیزی نیستم. فقط بله. حق زن و مبارزه هم میکنیم به خاطر حق طلبی و عدالت طلبی، نه به خاطر اقتدار فعلا خلط شده. و یکی از شگاف هایی که میان زن نسل اول، زن نسل دوم و زن نسل سومی که قدرت کف جاده را در خیابان ها در مدت یک سال و هفت ماه در برابر تفنگ طالب حفظ کرده، یکی از مسائلی که کشش و تنش ایجاد کرده بین این دو نسل، مسئله خلط اقتدارگرایی و امی عدالت طلبی زنان امروز است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم یاری، شما در افغانستان گرامی داشت در جریان بیش از 20 سال اخیر، از روز جهانی زن را چقدر پررنگ فکر میکنین و زنانی که امروز میاین و به جاده های افغانستان با شعار عدالت خواهی میریزن، نتیجه تلاش های کی هاست؟ مشخصا 20 سال اخیر ای حس را، ای اندیشه را ایجاد کرد یا مسائل دیگه وجود داره؟
در گفته های قبلیم ما در مورد زنان در کشور کانادا و آمریکا هدفم ای بود که درست است که در بلندترین مسائل تصمیم گیری زنان قرار دارن در آمریکا و کانادا، اما به خاطر حقوقشان هنوز مبارزه میکنن، هنوز میرزمن، هنوز تلاش دارن که کرسی ریاست جمهوری را تصاحب بکنن، هنوز مبارزه میکنن به خاطر حقوق برابرشان. یک و موضوع دومی که شما در مورد زنان افغانستان سوال کردین، هدف من این است که درست است که در 20 سال فرصت ایجاد شد، اما اگر امروز دختران در جاده ها برآمدند، درست است خانم مصطفی یادآوری کردند، اگر امروز دخترها و زنان مبارز واقعا، یعنی همه مردم افغانستان، شهروندان افغانستان بخصوص زنان باید مدیون و ممنونشان باشند که سینه سپر کردن در جاده ها برآمدن، ما نباید نادیده بگیریم که حاصل زحمات و تلاش های یک نسل قبل ما بوده که ما نباید این را نادیده بگیریم. آنها تلاش کرده بودن تا جایی را فرصت مساعد شده بود که در طول 20 سال ظرفیت ها ساخته شد و این ظرفیت ها از خود مایه به جا گذاشت و همچنان نه تنها مایه به جا گذاشت. اگر امروز ما زنان تحصیل کرده بیشتر داریم، اگر امروز ما زنان مبارزی بیشتر داریم در صحنه عمل و حضور، به این معنا هست که ما نباید تلاش های زنانی که در گذشته فعالیت کردن، مبارزه کردن، نادیده بگیریم. آنها بودن، راه را باز کردن، حداقل تا جای را قربانی دادن، اونا راه را باز کردن، فرصت مساعد کردن برای ما تا ای که ما در 20 سال گذشته و یک تعداد جوانانی که آل از نسل ما بدتر هستن تلاش میکنن که مبارزه کنن و این تداوم، به خاطر تداومش نیاز است که همبستگی ایجاد شود. ما نباید، باز هم تکرار میکنم، نباید نادیده بگیریم که قبل از 20 سال نیز زنانی بودن که دروازه را باز کرده بودن و این راه را باز کرده بودن و در 20 سال نیز این مسائل رشد چشمگیری داشت. درست است که ما با تجلیل کردن نمادینی که در افغانستان بود از روز زن، گویا تحفه داده می شد، گویا محافل برگزار می شد، او خود یک الهامی بود که در ذهن و تفکر نسل بعدی باید خاطر نشان می شد که چنین روزی وجود داره. و وام داشت برای کنشگران حوزه حقوق زن که شما کنجکاو باشین، شما تحقیق بکنین که چرا این روز ایجاد شده و الهام بگیرین از مبارزاتی که زنان به خاطر حقوق اساسی و حقوق برابرشان آغاز کرده بودند تا حال ادامه داره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه شکست سکوت هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 5 تا 6 شام به وقت افغانستان به گونه زنده از رادیو آزادی پخش می شود. پس از یک میان برنامه کوتاه برمی گردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خب میمانان عزیز، با ادامه بحث ادامه میپردازیم. خب خانم میرداد، سازمان ملل متحد میگه که تبعیض بر اساس جنسیت به همه زیان میرسن، از زنان گرفته تا دختران، مردان و پسران. شما زیانهای تبعیض بر اساس جنسیت را چقدر جدی و خطرناک میدانین؟
تشکر احمد صاحب. من فکر میکنم جامعه را نابود میکنه این تبعیضا. من آرزو دارم روز کسانی را که نزدیک به 2 سال است با سرنوشت زنان در افغانستان بازی میکنن و دخترها و زنها را از حق کار و تحصیل محروم کردن، به دادگاه های بین المللی مرفی شوند و به جزای اعمالشان برسند. امی که پیشتر خانم موسوی در مورد همبستگی از این که شکست خورده در دنیا، من اینجا موافق هستم که دنیا امروز نفهم نظارگر چی است که در افغانستان به هی درجه تبعیض وجود داره. دیگه زنان در افغانستان چی را از دست بدن؟ اونا زنانگیشان حتی همو انسان بودنشان از دست دادن. من مخالف یک چیز بودم در 20 سال گذشته، بیشتر در روز 8 مارچ به دستاوردها پرداخته می شد، یا مثلا نهادهای دولتی یا نهادهای حقوق بشری بیشتر به فکر ازی بودن که همون خشونتهای فیزیکی را مثلا ثبت اداره دولتی کردن. ما محرومیتهای گسترده که ریشه در خود جامعه بسته افغانستان داره داریم، باید به ریشه ها پرداخته شود و ما قادر هستیم. من مطمئن هستم زنای افغانستان قادر هستن که در تمام عرصه ها با مردا در رقابت باشن، به خاطر هر نوع قانونگذاری آماده هستن. اما ما با یک دادخواهی بسیار جدی نیاز داریم. ما باید کسانی را که مرتکب این تبعیض جنسیتی شدن تا روز که اینا را به محکمه نکشانیم، تاریخ دوباره تکرار میشه، مثل که بعد از 20 سال تاریخ تکرار شده و من مطمئن هستم که دوباره تکرار میشه. اگر ما نتانیم ناقضی نظیره و محکمه ها نکشانیم، ما دوباره شاهد از این خشونت ها خواهد بودیم در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب 3 مهمان داریم: نگاره میرداد، فعال حقوق زن، دکتر فرح مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر، و پرستو یاری، فعال حقوق بشر. دکتر صاحب مصطفوی، خب پیشنهاد خانم میرداد این است که با توجه به زیانهای ناشی از آنچه تبعیض بر اساس جنسیت در افغانستان خوانده میشه، عاملان باید به محاکمه کشانده شوند. چقدر عملی است به نظر شما؟
خب قبل از که به سوال شما بپردازم، باید یک مسئله را باز هم تکرار کنم که در تقابل با هیچ زنی ما قرار نداریم. از گفته های خانم پرستو یاری یک رقم برمیخیزه که ما انکار کردیم گویا مبارزات زنان که قبل از زنان امروز وجود داشته، زن نسل اول و دوم. هیچ کسی مبارزه هیچ کسی که من کردنی نیست و تاریخ گویای همه چیز است. همه ای که چقدر موفق بوده بس اینجا بود. که گفتم در آرامترین دوره یک قاعده کوچک یا یک مقرره کوچک حمایوی به زن افغانستان پاس نشد. حداقل ما یک پارلمان کلان داشتیم که باید پافشاری میکردن که به قانون باید انقیاد گذاشته میشد. هر رژیم یا هر نظامی که تغییر میخورد بر قانون باید انقیاد میگذاشت که این چنین یک چنین مسئله وجود نداره. و امروز در خلای قانون، در خلای عدم وجود یک قانونی که بتواند او زن حمایت شود، مرد حمایت شود، شهروند حمایت شود، ما قرار داریم. ما میبینیم که
اما تفاصیل غلط. دکتر سید مصطفی با معذرت حرف شما را قطع میکنم. خب قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان یکی از قوانین بود که در حمایت و دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان تصویب شده بود. فکر میکنین بسنده نبوده؟
نه خیر، ببینین حتی زن افغانستان در جاده ها گشت و گذار آزاد کردن نمیتونه، از سیاسر گفتن، از القاب غلط، از ادبیات مردانه، از تمام چیزی که یک خواهر هزار تبار ما در یک کلیپ کوتاه یک پیش بسیار خوب بیان کرده بود که تمام مسائل مردانه است. و ما هم این انتظار نداریم که همپای جهان دیگر که او جهان اول باشه با او سطح سویه برسیم، اما در حد خود زنانی که از او از ایشان توقع میرفت و در مدت 20 سال مبارزه کردن یک موفقیت خوبی که امروز ما بتونیم به نتیجهش دل خوش داشته باشیم نداشتیم. امروز هم اگر ما مبارزات زنان افغان در روی کابل بگویم که یک مبارزه موفق بوده، موفق نبوده. خلا داد، خلا خواهد داشت. و ما وقتی که ما همینجا مدعی هستیم که یک روز نمادین همبستگی زنان، ما بمو دلیل ما یادآور شدم چقدر ما همبسته هستیم. همبسته همین زن نسل اول، نسل دوم، زن نسل سوم، چرا همبسته نیستیم امروز؟ همگیش هم سوال شما گره میخوره در یک مسئله که نتایج جنگ های 40 ساله و 50 ساله و نیابتی در افغانستان نبود، یک فرهنگ مشخص و واحدی که زیر او فرهنگ ما بتانیم رفتار اجتماعی خود را تنظیم کنیم، همچنان فرهنگ های متعدد در افغانستان و وجود فقر واگیری که همگیرم میخواید که منمنم بتراشه، بعضی مسائل دیگر اجتماعی که قابل قبول نیست در برنامه ما یاد کنم، بسیار مسائل وجود داشته که دست به دست هم داده. و حتی مطابق سوال شما امروز ما نمیتونیم اما در هر بخشی که چی اون بخش زن باشه، چی بخش خبرنگاری باشه، چی رسانه‌ای باشه، چی هم بخش نظام باشه، هیچ کسی را نمیتونه آدم مجازات کنه و مکافات کنه. امروز در یک خلال قانون، در یک برهه صفری از صفر آغاز میکنه زن افغانستان.
یعنی خانم مصطفی با معذرت، خب با توجه به فکر خانم میرداد، محاکمه آنانی که عاملان وضعیت موجود و مشخصا آنچه تبعیض بر اساس جنسیت خوانده میشه ناممکن و دشوار هست به نظر شما یا غیر عملی؟
بله ناممکن و دشوار است، به دلیل اینکه چه کسانی طالبان را مسلط بر سرنوشت 36 میلیون جمعیت افغانستان و 40 میلیون جمعیت افغانستان کردن. در 20 میلیون جمعیت زنان افغانستان قانونی مصلحت های سیاسی و مصلحت های مردانه شد. ما میفهمیم که چه کسی تصمیم افغانستان را میگیرنه. به همون دلیل نسبت به اینکه ما راهکار بسنجیم با راه برون رفت با حقوق و مثلا با حقوق
پیشنهاد شما چیست؟
وجود دارد در آپار اجازه بدین بحث تکمیل کنم. بر تبعیض جنسیتی در افغانستان ما باید راهکار رسیدن به همبستگی و اتحاد در افغانستان جستجو کنیم، تا که به اتحاد نرسیم، تا به آگاهی نرسیم، یا فرصت زمانی دست نمیده که ما به مو مسئله ای که می خوایم، به مو هدفی که می خوایم مشخصا نمی رسیم، یا هم آگاهی به حدی نیست که ما الگوبرداری میکنیم از جایی که باز تامین بخشی و او رقم قانون در افغانستان رایج نیست یا بل. جای نداره.
تشکر.
به همون دلیل آگاهی و اتحاد دو مسئله است که راه برون رفت و چالش افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم یاری، حتما صحبتهای هم خانم میرداد و هم خانم مصطفی را شما شنیدن. خانم مصطفی در بخش از صحبتهایشان گفتن که مبارزه فعلی هم به گونه آنچنانی موفق نبوده و اینا تاکید میکنن بر راهکار رسیدن به اتحاد و همبستگی. چقدر موافق هستین شما؟
کاملا موافق هستم. اتحاد همبستگی به معنی ای هست که ما میتونیم این اتحاد و همبستگی تداوم داشته باشه. و من تأکید میکنم که زنان افغانستان هیچ گاهی یک شبه نمیخواین که و تمام حقوق اساسیشان دسترسی پیدا کنند، اما به خاطر رسیدن به این حقوق درست است که آگاهی نیاز هست، اتحاد و همبستگی نیاز هست. بیشتر از آگاهی و اتحاد و همبستگی تداوم نیاز هست که ما باید سلسله به سلسله باید دوام بتیم و همچنان باید ما تعقیب بکنیم. ما بسیار زنان افغانستان بسیار روزهای سختی را پیش رو دارن. زنان افغانستان بسیار کارشان سخت و دشوار هست و دشوار شده، اما فقط میتونم به عنوان یک شهروند افغانستان قسمی که مهمانان عزیز شما و همچنان تعداد دوستان دیگه هستن که بر علاوه ای که از گذشته ها ما شکایت داریم، شاکی هستیم و به خاطر حقوق زنان مبارزه میکنیم، برای آینده ها امیدوار هستیم. تقاضای شخصی من این هست که ما بر علاوه این مسائل باید راهکار ارائه بکنیم. بله. ما باید پیشنهادات داشته باشیم.
با معذرت، خب پیشتر بحث تبعیض بر اساس جنسیت مطرح شد. شما هزینه این تبعیض را که هرچند طالبان نمیپذیرن چقدر سنگین میدانن؟ گوتا لطفا.
هزینه سنگین داره که من نمیتونم در چند جمله خلاصه کنم. ببینین، زنان واقعا یک نسل به عقب برده میشه و زنان بی‌سواد میمانن. یعنی حاکم شدن بی‌سوادی در بین گروه زنان، خشونت ها، ازدواج های اجباری، فقر اقتصادی، خرید و فروش دختران به این معنا هست که زنان کاملا به عنوان شی و یا جنس در افغانستان تبادله خواهد شد. این واقعا پیامد خطرناک داره اگر ما نرزمیم و سخت کار نکنیم و اتحاد و همبستگی خود حفظ نکنیم.
بله، پیشتر خانم میرداد مسئله محاکمه عاملان آنچه تبعیض بر اساس جنسیت خوانده میشه را مطرح کردن. خانم مصطفوی میگن که شرایط یا مساعد نیست و یا یه هم موانع و مشکلات دیگر در قسمت عملی شدن این چنین خواسته وجود داره. تفسیر شما چیست؟ کوتاه لطفا. دائمه
ای هست که بگذاریم که شرایط مساعد شوه، بگذاریم که زمینه مساعد شوه، اما ما باید به خاطر دوام و تداوم مبارزات خود تلاش کنیم. نباید از یاد ببریم و کسانی که ملت افغانستان و کسانی که بخصوص زنان افغانستان به این روز گرفتار کردن باید پاسخگو باشه و همچنان باید پاسخ داشته باشه برای چنین وضعیت فلاکتباری را که زنان افغانستان در پیش رو داره و داره تجربه میکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خانم میرداد، به شما بر میگردیم و به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. سازمان ملل متحد همچنان گفته که سرمایه گذاری بر زنا جوامع و کشورها را تقویت میکند و این که حمایت از زنان و دختران زمینه های کاری، تحصیل و آموزش را هم افزایش میده. چقدر به نظر شما به نفع جوامع و کشورها و حاکمان است سرمایه گذاری بالای زنان و دختران؟ کوتاه.
تشکر احمدی صاحب. من تنها در موضوع پیشتر میخواییم بپردازم. اگر ما قرار است تغییر ایجاد کنیم، من فکر میکنم بیاییم تغییر از اینجا ایجاد کنیم، کاملین به محکمه بکشانیم، از ما دوسیه سازی، از ما تعیین یک نهاد بین المللی به خاطر از اینکه نقض حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان که امروز برش لابی شروع شده و یک کمیسیون حقیقتیاب اگر تعیین شود، من مطمئن هستم چی طالب و چی هر کس دیگه که حامل نقض حقوق زن در افغانستان باشه معامله شود. این کاملا دقیق از جامعه ما اگر مقایسه کنیم در هر جامعه دیگه در صورت اینا رشد کردن که اما تبعیض نبوده. مثلا مشکلات اقتصادی وقتی شما نصف از جامعه را فلج می سازین، پس یک انجن ماشینتان کار می کنه. خودکفایی و رشد هر جامعه در همو برابری است. و ما که در قسمت برابری گپ میزنم، اما اگر طرفدار هستم که اگر بخوایم تغییر ایجاد کنیم، ما باید برای فردا آمادگی بگیریم که طالب به محکمه بکشن.
بله، بسیار زیاد تشکر از همه شما برای اشتراک در این بحث. نگاره میرداد، فعال حقوق زن، پرستو یاری، فعال حقوق بشر، و فرام مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر. سپاسگزارم از همراهی شما.